بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین.
امروز بعضی ها مملکت رو تحلیل میکنن بدون توجه به دشمنان مملکت، اقتصاد رو تحلیل میکنن بدون توجه به نقش دشمنان در اقتصاد مملکت. این یک فریبه. قطعا همه چیز رو نباید به گردن دشمن انداخت، قطعا، اما هیچ محاسبه دقیق و صحیح نیست الا اینکه شما نقش عوامل بیرونی، عوامل خارجی، عوامل پیرامونی یک مسئله رو هم تو مسئله در نظر بگیری. امروز اقتصاد مشکل داره، بله. فرهنگ مشکل داره، بله. اختلاف و مسائل سیاسی هم هست، بله. اما تو اینا دشمن چقدر نقش داره رو اگه نبینی یه اشتباه بزرگیه، خیلی بزرگ. مؤمن یکی از مسائلی که هم در مسائل فردیش باید از ابتدا در نظر بگیره و هم در مسائل جمعی، در جمع‌بندی نهایی، تا اون جمع‌بندی نهایی هم باید نقش شیطان رو حساب بکنه. لذا در روایات و آیات ما، در قرآن ما، در کتب انبیا، حتی انبیاء اعظام در سیر تکامل وجودیشون، یکی از معارفی که خدا به انبیاء داده، عمیقم داده و اصلا نمیشه نده انسان شناسی کامل باشه. یه پزشک باید بیماری های بدن رو بشناسه تا بشه گفت پزشک. اطباء خلق، اطباء حقیقی انبیاء هستن، باید بیماری های ما رو بشناسن، باید بدونن حسد چیه، کبر چیه. خب ما یه معرفت ظاهری به اینا داریم، اونا معرفت باطنی و عمیق دارن. آقا داره که در سینه شما، در قعر وجود شما شیطان تخم گذاری میکنه، شیاطینی کنار شما قرار میگیرن. اینا افسانه نیست، اینا قصه نیست. داستان اهریمن، دیو و دد در ادبیات وسیع و عمیق انسانی در تمام ادیان، خصوصا با یک قواعد کلی مشترک، فریفتن، وسوسه کردن، مغرور ساختن، آتش کینه و انتقام رو شعله ور کردن، خشم، شهوت، همه اینا رو بیدار ساختن، میبینی همش مشترکه. بحث مهم شیطان شناسیه و اصرارم کردن باید بشناسید، باید بفهمید که بابا تو خونتون، تو زندگیتون، تو روابطتون، تو فکرتون، تو خیالتون، تو احساساتتون شیطان دخالت میکنه، سهیم میشه، ورود میکنه، میاد تصرف میکنه. تو نقشه کشی های ذهنیتون وارد میشه، تو ارادتون وارد میشه، ارادتون رو منصرف میکنه، برمیگردون. در روایت داره که کار خیری که میخواید انجام بدید زودتر انجام بدید. چرا؟ چون شیطان به مجردی که مطلع شد شروع میکنه دیوارچینی کردن. یه بحث خارجی بکنیم، تو نظامات اجتماعی همین الان تو جامعه ما مسئولین، خب مملکت ما دشمن داره، به مجردی که اقدام سازنده‌ای میخواد انجام بشه اگه طولش بدن، اگه فرصت بدن، اونور دنیایی ها، اونور آبی ها، دشمنان ما یه کاری میکنن با مانع تراشی و مانع چینی و منصرف ساختن، حواس پرت کردن که اقدامات اساسی انجام نشه. لذا در روایات داره وقتی اراده‌ای دارید دو تا کار بکنید: یک، زود بیانش نکنید، حتی به زبون نیارید، چون شیاطین غیب نمیدونن، اما در خلوتهای شما حاضرن، کتاب دفتراتونو میبینن، وقتی واز میکنید نمیتونن تصرف کنن، باز کنن، اما وقتی باز میکنید جلو چشمتون قرار میدید، کنار شما قرار میگیرن، میبینن. پس یکی عجله کنید، یکی به زبون نیارید، چون اینا غیب نمیدونن. در داستان حضرت سلیمان هم داره، چون اینا در تصرف حضرت سلیمان بودن. وقتی اون روز وفات و رحلت سلیمان، سلیمان سان داده بود و همه جن و انس داشتن کار میکردن، تو اون منطقهی که مشرف بود به اون منطقه کاری اونها قرار داشت، سلیمان به عصای خودش تکیه کرده بود، اسرائیل جان سلیمان رو گرفت و به همون حالت سلیمان قرار داشت تا موریانه من ساعتهو این عصای سلیمان رو موریانه خورد، حضرت سلیمان رو زمین افتاد، تبینت الجن، اجنه آشکار شد که اگه غیب میدونستن تو اون مدت که سلیمان از دنیا رفته بود و قدرت روحیش برداشته شده بود، تبعیت سلیمان نمیکردن، زودتر فرار میکردن. وقتی سلیمان از دنیا رفت اینها فرار کردن. پس معلوم میشه که جن غیب نمیدونه. لذا میگه اراده خیرتو نگو، به زبون نیار. بعضیا معنا کردن به ریا و ریاکاری، میگن نه خیر، همون مخفیانه، همه چی رو فراهم کن، نگو چی کار میخوای بکنی، سریع انجام بده، تموشه بره. چرا؟ چون وقتی بدونه دخالت میکنه. چرا؟ اگه عجله نکنی شیاطین دیگر رو خبر میکنه، شیاطین بغل دستیت هم فعال میکنه، میبینی رفیقت اومده، این چه کاری میخوای بکنی، این چه خیلی. در روایت داره که پیغمبر از انفاق صحبت کرد، از انفاق صحبت کرد، خب فرد تصمیم میگرفت یه فقیری رو تأمین بکنه، بعد فرمود هر کس تصمیم میگیره انفاقی بکنه، 70 شیطان به اون میچسبن، دستشو میگیرن نمیذارن این دستشو دراز کنه برای انفاق. خب این فردم بلند شد و رفت خانه، برداره اون کالاها و ثروتی که جمع کرده بود یه فقیری رو تأمین کنه. یه نیم ساعت، یک ساعت، که حالا به تعبیر ما مدتی گذشت، برگشت، گفتش که پیغمبر فرمود خب اووردی، گفتش که حضرت یا رسول، فرمودید که هر کی میخواد انفاق بکنه شیطان دستشو میگیره، این دفعه خود مادر شیطان دستمو گرفت. گفت چی شد؟ گفت آره خانومم اومد وسط. گفت چی میگی؟ مگه تو خودت بچه نداری فلان بیسار؟ هزار تا حرف میزنه. گرچه باید انسان واقعا حقوق اولاد خودش رو در نظر بگیره، اما خیلی وقتا این در نظر گرفتن ها منطقی واقعی نیست، نفسانی غیر واقعیه. یعنی چی؟ یعنی اگه میدونستی فردا میمیری، اگه مرگو در نظر میگرفتی، اگه از این دنیا به اون دنیا میرفتی، میفهمیدی که این مقدار لازم نبود، این مقدار انفاق ممکن بود، باید انفاقتو میکردی. چون شیاطین اونها بیدار میشن، فعال میشن، درگیر میشن. برگردیم بحثمون رو. خب فهرست گفتیم، گفتیم این موجودات در کنار ما، کنار زندگی ما هستن، تو زندگی ما هستن و با ما زندگی میکنن، دشمن قسم خورده هم هستن، دستگاه بساط دارن، تشکیلات دارن، تمدن دارن، جمعیت دارن، گرد همایی دارن، انجمن بین الملل دارن، کنار هم جمع میشن، میگن بشر چنین کاری کرده. گفتیم پول اختراع شد، یه انجمن گذاشتن، گفتن با این پول کاری میکنیم به اندازه تمام غرایزی که تا حالا از شهوت و غضب و اینا جهنمی ساختیم، با این پول برای بشر جهنمی درست میکنیم. پوله اون چنون رویای ثروت اندوزی رو تو بشر بیدار میکنیم، چون قدیم نمیشد جمع کرد بیش از حد. خب سیب چقدر جمع کنی؟ خیار چقدر جمع کنی؟ هندونه چقدر جمع کنی؟ نمیشه. اما سکه طلا، اعتبار مالیات، عالم خیال، قوه خیال، محل نفوذ شیطانه. اینا بحث شد، رد شدیم. گفتیم هدف اشاره شد. هدف شیطان لتکونو من اصحاب السعیر، چون خودش هبوط کرده، سقوط کرده، دنبال اینه که بشر هبوط کنه، سقوط کنه، دنبال اینه که حرفشو به خدا ثابت کنه که من از انسان برترم. لذا دوست داره انسان گمراه‌تر از خودش باشه. و اینم میسازه ها، در روایت داره فردای قیامت شیطان رو میارن به یک هیئتی با یک لجامی از آتش با زنجیرهای آنچنانی میکشونن میارنش حالا وسط صحرای محشر یا قیامت به جهنم. بعد میبینه دومی رو دارن میارن با دو زنجیر از اون زنجیرهایی که شیطان رو باش دارن میارن تو جهنم. اصحاب تابوت رو نام بردن، گفت تو چه کردی که من که منشأ همه گمراهی های بشر بودم بلام اینه، تو دو برابر من عذاب داری. گفت چون آنچه که تو کردی با پیغمبر و علی ابن ابی طالب درست میشد، من کار اونا رو خراب کردم. هدایتی که خدا رقم زده بود من اون رو خراب کردم، تو کار پیغمبر رو تو خراب نکردی، من کردم. یعنی از خودش بدتر بسازه، این هدف شیطان، این برنامه شیطان. خب عرض کردیم افعال، خب چی کار میکنه؟ رسیدیم به این قسمت. چهار تا سیاست کلان گفتیم، هجوم همه جانبه، یک تدریج آرام آرام خطوات شیطان، چهار پنج تا برنامه اصلی داشت. مرحله بعد رسیدیم به افعال. خب کارهای جزئی که شیطان انجام میده، شیطان کجاست؟ آقا الان من اینجا نشستم، شیطان کجاست؟ عرض کردیم چهار تا فعل، سه تا فعل اصلی داره، به تعبیری سه تا، به تعبیری چهار تا. چیه؟ یو وسوسه، وسوسه است. وسوسه همین کلام نرم، آرام، مرموز، چند تا کلمه توش هست و پرتکراره، ای تکرار میکنه. اینجا ما نجوا بود، حرف سری از نزدیک، از درون، از نزدیک با آدم حرف میزنه. نجوا حرف تو گوشی رو میگن، شیطان تو گوشی حرف میزنه، یعنی از بیرون صدایی نمیاد اما تو گوشت این صدا رو میشنوی، این نجواست. انما النجوا من الشیطان، شیطان. خیلی نزدیک داری تو مجلس نشستی، همه حرف میزنن، تو هم داری تماشا میکنی و میشنوی، کنار گوشت وقتی یه تصویر رو میبینی که اون تصویر مناسب چیزیست که شیطان روش حرف بزنه، حرف میزنه. رو تصویرهایی که میبینیم، خوب دقت کن نزدان، نجوا، وسوسه، همه دو مس، مس حالا بحثیست، نجوا، وسوسه، نس و نزق، این چهار تا عمل یادتون هست. یک دخالت های جزئی هوشمندانه شیطان هنگام دریافت های ذهنی رفتارهای عملی ماست. یه مثال به نزق یادتونه، نزق چی بود؟ سیخک زدن، سیخونک زدن به حیوان، حیوانی که میخوان بپرونن جهشش بدن میزنن، یه نیشه، ولی کجاش میزنن؟ بی هوا، بی هوا به یه جسم یهو شوک میگیره میپره. شیطان یه چنین عملی رو انسان انجام میده. قرآن میگه چی؟ بگید نزق. دوم نزق اشاره به چیه؟ تحریک آنی، آنی تحریک. اما اینو کجا میذاره؟ میاره اونجایی که لب پل قرار گرفتی، میخوای از یه پرتگاه عبور کنی، لب پرتگاه، اونجا یه لرزش ایجاد میکنه، دهن لق میشی، یه دهن میپره بیرون، داری حرف میزنی، عصبانی هستی. اینجا نزق شیطان خیلی کار میکنه. حالا یه حرفی زده، ناراحتت کرده، بله، حقت هم هست از طرف دلخور بشی، بله، حقش هم هست یه چیزی بهش بگی، بله، یه چیز اضافه میکنه، خراب شد، مشک که پاره شد دیگه نمیتونی سرشو بگیری، ادامه میدی. خدا رحمت کنه، اساتید میفرمود این ملعون وقتی نزق کرد بله میکنه که دهن پرید بیرون، میاد بغل میگه حقش بود، درسته تو عصبانی شدی، یه خودتون بود، شأن تو نبود ولی حقش بود، ولی که نه حقش بود نه شأن تو بود، تو نباید این حرفو میزدی ولی تو این حرفو زدی. پیچیدگی رفتار شیطان به خاطر چند ضلع بسیار مهمه که امروز اگه بشه به چند ضلعش میخوام اشاره بکنم که سیاست رفتاریش در منطقه کف معلوم بشه. این چهار فعل رو داشته باشید، عمده فعل شیطان تو کف همینه، اگه نگیم همش، اگه نگیم همش همینه. یکی نزغ بود، یکی نجوا. نجوا صوته، کنار گوش، رو تصویرها حرف میذاره. حاج آقا داره حرف میزنه، حالا یه سر اشتباه گفت، میگه دیدی اینم حالیش نیست، یه تصویر میذاره روش، ببخشید یه صوت میذاره رو این تصویر، دخالت میکنه. شما الان فیلم ها رو نگاه کن، یادمه میگن یه حالا فیلم و کارتونی رو که از خارج خریده بودن، یکی از هنرهای صدا و سیما در اول انقلاب این بود، اگرچه بعضا قدرت تولید نداشت ولی با صداگذاری، میگن فیلمایی رو گرفت یه خود تصاویرش رو حذف کرد صداگذاری کرد با سلیقه خودش. شنیدیم اینجور میگفتن، میگفتن شرکت سازنده فیلم تقاضا کرده بود این فیلمی که حالا شما صداگذارید بدید ما هم پخش کنیم. یعنی با صداگذاری میشه ماهیت یک چیز رو عوض کرد. شیطان صداگذاری میکنه رو تصویرهایی که میبینی، لابلای حرفایی که میشنوی صدا میذاره. طرف از تو ناراحته، یه چیز میگه، کاملا هم داره درست حرف میزنه، البته اول میره سراغ اون، کاری میکنه تو او یه خورده اضافه بگی. اگه بتونه یه خورده اضافه بگه که کار تو تمومه، پناه بر خدا. بعد که یه خورده اضافه گفت، کاری میکنه تو دو خورده اضافه بشنوی، میشه یبغ و قیل و ولقال، بگو مگو بالا میگیره. جر و بحث‌های خانوادگی، زن و شوهر با هم دارن حرف میزنن، اگه تونستی خودتو مهار کنی، ناراحته، دیر اومدی، یه وعده بهش دادی سر وعده عمل نکردی، خانومه میخواد بیاد اعتراض کنه، آقا باز تو بدقولی کردی. نمیگه چرا بدقولی کردی، میگه باز تو بدقولی کردی. گذشته ها رو هم میاره تو داستان، بعد باز میره بالاتر، اگه هم تسلط داشته باشه میره بالاتر، نمیگه باز تو بدقولی کردی. حرف رو بینید چقدر سنگین میکنه، میگه اصلا کلن همیشه یک بار 20 ساله با تو زندگی کردم تو خوشخلی نکردی، یه بار سر وقت نیومدی. نکن دروغ سنگین تر کرد، کار خرابتر شد. اگه بتونه پای دیگرانم میکشه فزر. اصلا کلن شما خاندانی متوجه چی کار میکنه؟ ای آروم آروم. این عملیات یک عملیاتیست بسیار مخفی، عوامل قدرت ایناست، تو اصلا متوجه نیستی چه اتفاقی داره میفته. این که انبیا میان تو آیات قرآن خدا، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این قرآن هدایت اومده ما رو از گمراهی ها نجات بده. این که 300-400 آیه قرآن در مورد شیطان داره حرف زده میشه، برنامه قبلیش بعدیش 250 خورده مستقیم آیه در مورد شیطانه، 88 بار اسم برده میشه، افعالش گفته میشه، میخواد به من و تو نشون بده. گفت تکرار کجاست؟ جایی که غفلت بسیاره. خدا چرا تکرار میکنه؟ چون این دشمن مخفیه و ما ازش غافلیم، ما اصلا متوجهش نیستیم. ماه رمضان گذشت، خدایا نصیبمون کن، خدایا یک سالی، یه عمری، یه چند سالی اگه میتونی لطف کنی، اگه قابلیم که نیستیم، اگه رحمت تو واسع است که انشاءالله در حق همه ما واسع باشه، یه عمری به ما بده که بعد از اون همش تو رمضان باشیم. اون سکون رمضان مال چیه؟ اون آرامش رمضان مال چیه؟ چون شیاطین مرده اصلی ها قفل و زنجیر شدن، باقی عادتهای شماست، اونا نمیتونن به سراغ شما بیاد، شما به سراغشون میرین، یه قفل و زنجیری شدن. اون آرامش مال اینه، عبادت میاد ازش، نماز در میاد، زبونای خود کنترل بشه و در روایت داره طبیعت دیگه قدرت منافذ شیطان چون تو رگ هاست، حالا تحلیلش هم بعد آروم آروم بگیم، تو طبیعت ما حضور داره. ولی عمده ترین عامل قدرت شیطان این بحث مخفی بودنشه. انسان احساس خطر نمیکنه، وقتی نکرد متوجه تغییرات تدریجی خطوات شیطان که بابا چی شد، آقا سر بدقول نیامد، سر وقت نیامد، بدقولی کرد، قرار بود ساعت 3 بیاد 4 اومده، گیر کرده تو خیابون. بله یه ذره هم بی‌توجهی کرده، اما همش بی‌دقتی نبوده. خیلی وقتا انسان وقت دست خودش نیست، میره سراغ خانومه، بعد از این ورم میره سراغ آقا. ها میگه چی؟ میگه تو 20 ساله تا حالا با من یه بار سر وقت نیومدی. آقا هم جواب میده عین خودش شیطانی تر از او. چی؟ تو شد یه بار قر نزنی؟ جمله رو خود پیش مهرش رو باز کنیم بریزید پایین. چی شد؟ یعنی چی؟ یعنی تو هم همیشه قر میزنی؟ اینجوریه واقعا؟ نه. خیلی وقتا این خانوم بالاخره خانومی کرده، خیلی وقتا این آقا آقایی کرده، نمیذاره اینو ببینی با تکرار. بذارید من بگم شیطان چی کار میکنه. چرا عذاب همه اینا مال شیطانه؟ خدا لعنت کنه شیطانو، لعنت کرد، ما هم لعنت کنیم و ازش دوری بجوییم. همین قتلی که اخیراً رخ داد یا این اتفاقایی که داره میفته، همه دارن نوک انگشت پیکانو میبرن طرف کی؟ طرف کی میبرن؟ این آدمی که با ماشین زده و چاقو کشیده و زده و اون کارمند بانکی که دیوانه شده، احمق شده، روانی شده، حمله کرده. هیچ کی انگشت اتهام رو نمیبره به سوی اون شیطانی که اینها رو وسوسه کرده. شیطانی که الان معلومه در فضای مجازی رد و پاش معلومه، آدمایی که این گفتمانها رو راه انداختن معلومن، مشخصن. وقتی به دوروبریا الغا کردی هرچی بدبختی از زیر سر اونه، هرچی گرفتاری هست مال اونه، همه اینا ما رو بدبخت کردن، فقر مال ایناست، میره یه طلبه بیچارهی که حالا با بیچارگی از دانشگاه و درآمد ابتداییش کنده. باورتون نمیشه بعض وقتا اگر بشنوید بعضی از اینا چه وضعیت مادی زندگی میکنه، اصلا باورتون نمیشه. این شیطانه دیده نمیشه، لذا دست او باز میمونه. امروز قوه قضاییه ما هم شیطان با اختفا داره سرشو کلا میذاره. قوه قضاییه، قاضی حکم کن بر علیه شیطان. قرآن قبل از مفسدین و منافقین از شیطان داره حرف میزنه. وسوسه‌گر، اون کسی که فریفت، اون کسی که گول زد، اون کسی که اطلاعات غلط داد. شب نیمه رمضان بعد ایام قدر، شب شهادت امیرالمومنین 19 هم یه لعن داره. اللهم لعن بگید قتلت امیرالمومنین بالعیدی والالسن. لعنت میکنی قتله، اول یه قاتل نام نمیبری میگی قتله. قتله کیان؟ یعنی جمعیتی که علی که یه نفر بود. لعنت الله علی ابن ملجم مرادی بود که نه، داستان طولانیه. بلعیدی والالسن نشست امرآس بالا منبر گفت هرچی بدبختی دارید مال، هرچی گرفتاری تو شام بود میگفت داشتیم کالا رو میووردیم، علی گرفت. البته اونهایی که نشستن گمراهانی بودن که خداوند معاویه و امرآس رو بهشون معرفی کرده بود، هم تکوینن هم تشریعن. خداوند دشمنان علی رو حرومزاده قرار میده. چرا؟ برای اینکه مردم بفهمن بابا اینا حرومزادن، اینا بیناموسن. دشمنان رو مفتزه میکنه، داغ و اون مهر پیشونی میگن معرفی میکنه، تکوینن و تشریعن اینا رو معرفی میکنه. لذا نه اینکه اونها مقصر نیستن، مقصرن، قصاص هم باید بشن. اما این فتنه‌گر اصلی که در میدان داره همه این فسادها رو سازماندهی میکنه، اون قسمت مخفیشه که متاسفانه عامل قدرت و بقائه. ریشه های زیر خاکه که این علفای هرز رو میاره بالا. هرچی بچینی باز در میاد، هرچی بکنی باز در میاد، چون ریشه داره. شیطان مهمترین عامل قدرتش همین اختفاش. مردم با متوجه نیستن اینکه تکرار یک کلمه چه اثری داره. شعار کرد، خطبه خوان، چند دهه رو منابر، تو تمام نماز جمعه ها علی ابن ابی طالب رو لعن میکردن، عامل تمام مشکلات معرفی کرد. همین چیزی که امروز تو مملکت ما خیلی دارن انجام میدن. هیچکی با اینا برخورد نکرد، تمام اونها تو گناه ابن ملجم شریکن. اللهم الان قتلت امیر المؤمنین شریکن، تهییج کردن، تشویق کردن، به صف کردن، لشکرسازی کردن، اینا رو فرستادن جلو. داستانی هست به نام مسجد ذکرا در شام هست، بدانید مسجدی است به نام مسجد ذکرا. داستان مسجد ذکرا چیه؟ لا اله الا الله. اینجاست که ابن ابوالحدید معتزلی میگه گریه میکنم بر مظلومیت علی ابن ابی طالب. علی چقدر مظلوم بوده، کسی که تو کوچه های شهر کوفه شبانه به فقرا کمک میکرد، زنی که علی کمکش میکرد میگفت جوان پیر مرد هر که هستی خدا خیرت بده، به آبرویی که داری خدا علی رو از علی نگذره. به علی میگفتن که علی رو نفرین کن، نمیشناختن علی رو. کی این کارو کرده؟ جریان مخفی. شیاطین همیشه با جریان اختفا قدرت پیدا میکنن و متاسفانه داستان جهل عوام بستر مناسب میدان عملیات شیطانه. چون ما جاهلیم، چون ما غافلیم، چون ما نمیدانیم، چون توجه نداریم، شیطان همه کار میتونه با ما بکنه. جوان جاهل، جوان خام، جوان بی اطلاع، جوان سراسر هیجان، عجول، زود باور، میشه تروریست، میشه آدم کش، میشه ابزار شیطان براحتی. براحتی میشه عمله شیطان، میکشه. امروز میگیم همه مسئولین نظام که حتی اونهایی که در مواجهه با جریان فضای مجازی کوتاهی کردن و این جریان فتنه آشکاری که الان ما میبینیم با ریشه هاش برخورد نکردن، اجازه رشد دادن، به خاطر ثروت، به خاطر پولی که تو بعضی از این میدان ها بود، به خاطر اینکه یه مقدار پول میومد تو دولت و بعضی از خرجا رو میدادن، به خاطر هر چه که بود، به خاطر منافع، به خاطر آبرو و اعتبار خودشون، برای اینکه متهم نشن که اینها مرزبندی دارن میکنن. عامل همه این فساد ها، عامل همه این جنایت هایی هستن که داره تو جامعه انجام میشه. عاملن. مسجد ذکرا داستانش چی بود؟ آدم دردش میاد میگه بعد از چند دهه وقتی تو کله همه کردن هرچی مشکله مال علیست. حاکم اسلامی این به عنوان مؤمن آل فرعون که نقل میکنن بنی امیه، حالا اسمش هم یادم نمیاد، این خلیفه عمر ابن عبدالعزیز، میخواد، خوب دقت کنیم، میخواد علی رو برگردونه، معرفی کنه به مردم، داستان میسازه. چجوری داستان میسازه؟ یه یهودی رو میبینه، بهش پول میده، میگه تو بیا تو مسجد رسما از دختر من خواستگاری کن. خب که چی بد میگم، اومد رسما از عمر ابن عبدالعزیز خواستگاری کرد از دخترش. عمر ابن عبدالعزیز گفت تحقیق کنید ببینید این کاسب چجوریه. رفتن تحقیق کردن، گفتن متعهد، کاسب سالمه. وزرا و علما رو جمع کرد جلوی مردم تو مسجد شام. چی داستان چیه؟ گفت این یهودی خواستگاری کرده، جوانم ایستاده، من تحقیق کردم آدم سالم و عادل و خوبیه، دختر بهش بدم یا ندم؟ گفتن در دین مبین ما، در اسلام ما، دختر دادن به یهودی حرامه. الطیبات للطیبین لا ینکحوا المؤمنین، آیاتو خوندن. به این جوان یهودی یاد داده بود، گفت مگه نمیگید علی یهودیه؟ گفتن چرا، مسلمن یهودیه. گفتش که اگر پیغمبر خدا پیغمبرتون داماد یهودی گرفت، عمر ابن عبدالعزیز سهل. با این چالش آروم آروم زمینه های لعن علی رو عمر ابن عبدالعزیز جمع کرد تو شام. ببین چی کار کرده بود. گفتمان، وسوسه، راویان جعلی حدیث، کسی اون که نشستن حدیث جعلی خوندن، بعضیاشون برای یه روایت، برای یه روایت دروغینی که به پیغمبر بستن 100,000 سکه طلا گرفتن که برن بالا منبر حدیث جعل کنن بر علیه علی ابن ابی طالب و معاویه این پولا رو داد. لعنت خدا برش، لعنت خدا برش. رسم شد، عادت شد، تو کله مردم رفت هر چی مشکل دارن مولا علیست، مولا علی ابن ابی طالب، مولا امیرالمومنینه. میگه این آدم نظر داشت، هر روز بعد از نماز 1000 تا یا 10000 لعن میکرد بر امیرالمؤمنین. بزرگ تاجر شام بود، یه روز غافل شد، از مسجدش بلند شد، حرکت کرد به طرف خونه، وسط راه یادش افتاد که لعن نکرده علی رو. کفاره ترک لعنش رو این قرار داد که اون منطقه رو خرید، مسجد ساخت، همونجا نشست 10000 لعنش رو کرد، منطقه رو خرید، مسجدی ساخت به نام مسجد ذکرا. گناه اینا مال کیه؟ شیطان و ان علیک لعنتی، بدترین عذاب مال ایناست، بدترین عذاب. و ما چوب غفلتمون رو میخوریم که حواسمون به این رفتارهای مخفی نیست، به این شبکه‌ای که داره عمل میکنه، فکرها رو عوض میکنه، رفتارها رو عوض میکنه. از اون عالم بیایم پریم بریم تو خونه خودمون، مرده داره میاد تو خونه، متوجه نیست که یه شیطان رو کولشه، خستگیشو اضافه میکنه. عرض کردم ولها مسئول اختلافات خانوادگیه، داره میاد طرف خونه مرده، نزدیک خونه میرسه میگه تو خسته ای، خانوم زیر کولر نشسته، تو دویدی، 2 دقیقه پیشم به خانوم چی گفته؟ تو خونه حبسی، زندانی هستی، این مرده رفته ولگردیاشو کرده. میگه اول باید اون سلام کنه، به اونم میگه اول باید این سلام کنه، باید قدر تو بدونه. دعوا شروع شد، تمام شد. چون دیده نمیشه، چون شنیده نمیشه، چون ما غافلیم، متوجه نیستیم. آخه ما چرا اینجوری داریم حرف میزنیم؟ این حرفای غلطی که از دهن ما در میاد یعنی چی؟ 20 سال تو به من خوبی نکرده یعنی چی؟ گفت 20 سال کنار دشمنت هم بشینی 4 تا ازش خوبی میبینی. این برجسته شدن بعضی از مسائل میاد تو چشم، هی تکرار میکنه، برجسته سازی میکنه، دورش قاب میکشه که تو هی ببینیش. و از اون طرف کوچک کردن بعضیا، خط خطیش میکنه. خط خطی میکنه یعنی چی استاد؟ میفرمود استاد میفرمود که با قاب کردن یعنی چی؟ هی تکرارش میکنه، برجسته میکنه. اما خط خطی کردن یعنی چی؟ جایی که بخوان نشون بدن قابش میکنن، اون جایی که نخوان نشون بدن خط خطی میکنه. خط خطی یعنی چی؟ یه کار بزرگی در حقت کرده، خط خطیش کن. 20 سال 10 سال همسر خوب بوده، برای 4 تا بچه آورده، زندگی کرده، وفاداری کرده، خط خطیش برای خودش کرد. نه بابا، میخواست نکنه چی کار کنه؟ هی اشکال تراشی، نیت گذاری، تفسیر غلط، تعبیر غلط، ایجاد اشکال. پس چرا اونجا این کارو نکرد؟ خط خطی میکنه، از ذهنت پاک میشه. تو در تصرف شیطانی، تنها راه استعاذه است. انشالله در تتمه مباحث استعاذه مباحث رو عرض خواهیم کرد. راهی نیست. این همه جنایت منشأ شیطانه، مقصر شیطان نیست، منشأ شیطانه. اصلا خدا اذن داده بغلت وای میسته، اصلا شیطان خدا فرستادتش، اذن گرفته که به خدا نشون بده بندهات بنده نیستن. خدا هم گفته برو بکن ببینم. امتحان خداست، داره امتحان میگیره. روایاتو ببینید عجیبه. میگه اینایی که وسوسه میشن چند جورن، بعضی گوش میدن، بعضی میگن استغفرالله، سری خودشون نجات. تذکروا فاذا هم مبصرون، در بحث مست که نزدیکترین یا شاید قویترین شبیه نزغه، وقتی مست میکنه حرارت بیان، اون خشمی که میگه وقتی غضب شما رو گرفت، بعضی میگه اثر مست شیطانه، لمس شیطانه، قاطی میکنه، تون میشه، بلهم کو به خودش توهین میکنه. آخه چت شده مگه؟ من غلط کردم اصلا تو رو تحویل گرفتم. اینا همش کار شیطان، همه اینا کار شیطان. الفاظی از دهنش در میاد که نباید در بیاد. بعد من این روایت رو فقط چند کلمه رو میخوام بخونم و رد شم. خدا ایشالله به همه ما توفیق بده. از بحث معترضان خارج شدیم، ادامه میدیم هفته آینده انشالله. بحث چی عزیزان؟ این که علت قدرت شیطان چیه؟ چرا شیطان با این که هیچ تصرف خارجی نمیتونه بکنه، چرا اینقدر قدرت داره؟ یکیش همین مسئله مخفی بودنش. دوم آگاهی و تسلط کامل به جوانب شخصیت ماست. شیطان انسان شناس، خدا رحمت کنه، میگه بزرگترین روانشناس شیاطین هستن. حتی بعضی ها میفرمودن بعضی از انسانایی که روانشناسی و آیکیون ایکیوشون بالاست شیطانی هستن. کدوماشون؟ اونا که بدی ها رو زود میبینن، منظورهای بد رو زود کشف میکنن، مقاصد غلط رو زود میبینن، اینا روانشناس های شیطانی هستن. خوبم میفهمن، درستم میگن بعضی وقتا، ولی مثبت ها رو نمیبینن، جنبه های منفی رو خیلی تکرار میکنن. این کار شیطانه، اینا انس با شیطانه، اینا درس هایی که شیطان در مجاورت با انسان به انسان القا میکنه، یاد میده. دومیش اینه. پس علم و آگاهی. سوم کار مستمر و تدریجی و مستمر و تدریجیه، آرام آرام، یهو فشار نمیاره. فشار کم اکثرا در موردش مقاومت نمیکنن، میان میگن حالا یه تار مو باشه ایرون باشه چه ایرادی داره. عزیزان این چادرها، این حجابا که رفت، مقصر اصلیش 20 سال پیش بوده ها، 30 سال پیش بوده. اونهایی که در مورد گام اول کوتاه اومدن، هی رفت جلو، حالا از اینم جلوتر با میگه وای میستن. الان یه بحثی رو دارن مطرح میکنن که به جای پنجشنبه ها شنبه ها تعطیل باشه، تو مجلس هم مطرح شد، حالا صحبتی دارن میکنن. اینا میخوان مثل خیلی کشورهای اسلامی دیگه ای که تعطیلی هاشون رو منطبق کردن با تعطیلی ها بین المللی، بعضی کشوران جمعه میرن سر کار. میگن نه منظورمون نیست جمعه سر جاش باشه، پنجشنبه که چیزی نیست. یک عمر تمدن اسلامی پنجشنبه افعال خاص خودشو داشته، گام به گام با کم کسی مبارزه نمیکنه. وقتی پنجشنبه رو جا انداختن، چند وقتی یه نوبت گام بعدیه. حالا ان شاء الله تدریج و توضیح خواهیم داد که چجوری این تدریج قدرت فاعل تدریجی رو میبره بالا. فاعل تدریجی کسانی که جنگ نرم میکنن و تدریجی کارو پیش میبرن، بر قوی ترین انسان ها غالب میشن، بر قوی ترین انسان ها غالب میشن، بر قدرتمندترین سیستم ها فائق میان، از پیچیده ترین دیوارها و حصارها عبور میکنن، چون تدریجی عمل میکنن. اینم عامل بعدی. انشالله عوامل قدرت شیطان رو ادامه خواهیم داد. بعد انشالله برمیگردیم در ادامه افعال که شیطان چه میکنه. خدا به همه ما بصیرت و معرفت عنایت بفرماید. خدای ما رو از شر شیطان و از شر نفس و از شر صهیونیست محافظت بفرما. عاقبت هممون رو ختم به خیر بفرما. دشمنان اسلام و مسلمین خار و ذلیل بگردان. خدمتگزاران اسلام و مسلمین و انقلاب، رأسشون رهبر انقلاب، عزت و نصرت عنایت بفرما. گذشتگان ما شهدا، غریق رحمت درجاتشون متعالی بفرما. حوائج این جمع برآورده به خیر بفرما. ملتمسین دعا، مرد مریض هایی که التماس دعا گفتن، حاجت روا، شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. دعاهایی که کردیم و دعاهایی که نکردیم، هر آنچه خیر است در حق ما مستجاب بفرما، هر آنچه شر است از ما دور بگردان. شادی روح تمام گذشتگان، گذشتگان این جمع، رحم الله لمن یقرأ الفاتحه مع الصلوات.